أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعریف عدالت رو که عرض کردم، یه عبارتی رو از شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه در کتاب عدالت ایشون نوشتن، کتاب مکاسبشون که راجبه معاملات آخر کتاب مکاسب چند تا رساله ایشون دارن، رساله های خوبی است تو ابواب مختلف فقه. راجبه عدالت می نویسن که آیا ما باید علم پیدا کنیم به عدالت امام جماعت یا اینکه زن کافیه؟ می فرمان دو وجه بل دو قول در مسئله هست. کسانی که می گوین علم سه تا دلیل دارن، یکی این که می گوین باید تو ادله می گوین باید شخص معاشرت داشته باشد با امام جماعت. خب معاشرت نشانه اینه که باید علم پیدا کنه. دوم میگن گفته شده شیاع، باید شیوع داشته باشه عدالت. خب شیوع مفید علمه. و سوم گفتن شهادت که شهادت هم شهادت عدلین قاعدتا منظورشونه. شهادت عدلین هم تقریبا حالا نمیتونیم بگم، اما ایشون میگن مفید علمه. میفرمان از این سه تا راهی که تو فقه گفته شده ما میفهمیم که اینها علم و قائل هستن. شخص معموم باید قطع پیدا کنه، ولیکن در مقابلش میگن تصریح کردن بعضی از معاصرین به اینکه زن کافی است. در نهایت خودشون یه بچه سومی رو بیان میکنن، میگن ممکنه ما بگیم تفصیل قائل بشیم، بگیم اگر زن قوی باشد که موجب وثوق به عدالت این کافیه، و اگر زن قوی که موجب وثوق به عدالت پیدا نشو زنش کمتره این نمیتونه اقتدا بکنه. و هوال اقبا، یا نظر مبارکه ایشونه که الان هم احساس میکنیم خیلی از بزرگان همین رو معتقد هستن. مسئله بعدی، مسئله 13، راجع به معصیت کبیره هست که گفتیم عادل باید اجتناب بکند از معصیت کبیره. از نظر سقروی معصیت کبیر ماهیه، چهار تا تعریف برای معصیت کبیره میکنه که در واقع از چهار راه ما باید کبیر بودن رو تشخیص بدیم. اول اینکه هر معصیتی که نص بر کبیر بودن او در قرآن یا در نصوص به شده باشه، که اینا خیلی هم هست، متعدده. این یه راهه، این دیگه خیلی با صراحت که این کبیره است. راه دوم اینه که وعده آتش بهش داده باشن، بگن آینده این افراد اهل نار هستند. راه سوم اینه که تو مقایسه بگید این از گناه کبیره گناهش بالاتره. تو مقایسه، وقت یه گناه کبیره رو ما قبلا میشناسیم جز همون تعریف یک و دوی که الان گفتیم، بعد میاد یه گناه دیگری رو میگید اعظم از اوست. مثلا میگید الفتنه تو اشد من القتل. خب خود قتل رو فهمیدیم از کبائره، بعد میگه فتنه از او گناهش سنگین تر. الغیبت و اشد و من الزنا، یه همچین چیزی اگر باشه اینم راه سوم. و راه چهارم این که در پیش نزد شرع و متشرعه گناه عظیمی شمرده بشه. حالا من مثال میزنم، آیه 90 سوره نحل، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى، هر کدوم از این ستا مخالفش میشه گناه کبیره، به شرطی که حالا یه عنوان مثلا ظلم روش در بیاد. اگه عدالت و احسان رو نکنه به جایش ظلم بکنه، حق کسی رو ضایع بکنه، تضییع حق، یا ایتاء ذی القربا رو به عکس قطع رحم بکنه. و سه تا هم میفرما ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی، مرتکب این سه تا میشد از گناه کبیره محسوب میشه. در صورت حالا ما یه روایت هم بخونم که از این بحث زیاد نمیخوایم معطل بشیم. هر شاید حدیث 1:46 فرماد قتل نفس از کبائر، یکی هم عقوق والدین، اکل و ربا، التعرب بعد الهجره، یعنی مسافرت بکنه و این باعث بشه بیدین بشه، میدونه بره تو اروپا یا آمریکا اونجا دینش ازش میگیرن، این مسافرتش حرامه و گناهش هم خیلی بزرگه. حالا یختش که سفر میکنه برای یه معصیت، میره تو سفر که مثلا سرقت بکنه، خب سفرش معصیت است و نمازش هم تمام است، اما یخ بالاتر از اینه، میره که دینش رو از دست بده. این مسافر چنین حرامه، خیلی ها نمیدونن این مسائل و متاسفانه زیاد هم هست. همین اصفهان خودمون، ایران خودمون نگاه کنید، الان هزاران نفر داریم که رفتند و دینشون هم زست دادن، حتی مقابلش هم هزار نفر داریم که رفتند دینشون هم حفظ کردن. نمیخوایم به همه بدبین باشیم، اما زیادن، 100 تا 200 نیستن متاسفانه، خیلی هم گاهی میان پیش ما گریه میکرد مادری، بچه من رفته فلان کشور رو، حالا برای شغل رفته بود اما دینش از دست، منکره همه چی شده سا. بهش گفتم خب بیارش چون من با دلیل باش صحبت کنم، که اصلا آخوندار اصلا دیگه قبول نداره، اصلا نمیاد پیش شما. اینطور میشه دیگه. حالا ما فقط یه توجیه باید بکنیم که دیگه میگه آقا وقتی میخواسته برد نمیدونسته دینش از دست میده، یه توجیه اینطوری بکنیم تا بگم رفتنش حرام نیست، و بعد دیگه تو دام میفته مثل کسی که میرد یا دستگیرش میکنن اصلا. و قذف المحسنه، به انسانی که پاک دامنه بهش قذف بکنه، یا اکل مال الیتیم، الفرار من الزحف. این هم حدیث 2، باز بعضی همینا رو داره از همین باب 46، اما اضافه میکنه الاشراک بالله، الیأس من روح الله، الامن من مکر الله، از سحر، منظور از سحر اینه که بخواد با سحر حقی کسی رو ضایع بکنه، مشکل براش درست بکنه، ولی برای ابطال سحر اگه باشه اشکالی نداره. از زنا، الیمین الغموس الفاجره، غموس، الیمین الغموس یه اصطلاح است تو عربی، غمس برای فرو رفتنه. و عرب ها قسمی که شخصو گرفتارش میکنه، یعنی گرفتارش میکنه به این معنی که گرفتار سرانجامش میکنه یا تو معصیت خدا میاندازش، یا همچین قسمی میخوره، اینو میگن الیمین الغموس الفاجره. مقابلش یمینیه که برای اثبات حق باشه، اون حالا تا مزتر نباشه بازم کراهت داره انسان قسم بخوره، اما گاهی که ناچارست برای پذیرش طرف مقابل باشه دیگه بی اشکاله. اما فاجره که میگه منظور قسمه دروغی است که با این قسمش میخواد یک ستمی به یک کسی بکنه. چی میفرماید؟ خب اونم خوبه، میگم برای باطل، این تو راه باطل اگه استفاده میکنه بین دو نفر رو به هم بزنه اون اشکال پیدا میکنه، ظلم بخواد بکنه، نمیدونم یک کسی رو از شغلش بیرون بکنه، کار شیطنتی که بعضی میکنه. ول غلول، غل خیانت رو میگن و گاهی منظور مطلق خیانته و گاهی منظور خیانته در غنائمه که تو آیه قرآن هم اومده، اون تو غنائم بوده که بهش میگن غل در فی. چی میگو؟ نه غلول. چرا غل هم برای کینه هست، اما کینه رو جزی کنن کبیر حساب نمی کنن، اون بحث اخلاقیه. یکی هم من و زکات المفروضه که اضافه کنیم، خمس هم همینطوره، هر چیزی که واجب باشه، حالا چه زکات باشه چه خمس باشه چه فطریه باشه. شهادت و زور یعنی کذب، یا کتمان شهادت، البته مطلقش نه، کتمان باید در صورتی باشه که وقتی نمیره شهادت بده باعث میشه یکی بکشندش مثلا یا زندانش میکنن یه بلای سرش در میارن، و این آقا میدونه حقیقت چیه نمیره شهادت بده، میگه من ملاحظه خش و قمام میکنم و نمیشه، اینا حرام است، اینا گناه کبیر است. شرب خمر، ترک صلات متعمدن یا هر چیزی که فرض الله عز و جل. یکی هم نقض عهد، نقض عهد هم خودش باز مطلقا از گناه کبیره نیست، نقض عهدی که لازمش یه گناه باشه، مثلا من با یه کسی وعده کردم و سر وعده نمیرم، اینا نمیگن گناه کبیره، اما اگه نرفتن من باعث اذیت او بشه، چرا؟ اون اذیت حرام است نه نقض عهد. اینو باید توجه بکنیم، چون بعضی دم شهید دستخیل با اینا رو جز گناه کبیره حساب کردن، در حالی که اینطور نیست، اینو از نظر فقهی مشکل داره. خب باید مؤثر باشه، ولی گاهی مؤثر است، یعنی دادگاه میپذیرد امضای او رو، این هم یه نوع شهادت. گاهی نه، دادگاه میگه باید خودش بیاد، باید بلندشو بره. منتها هر شهادتی نبینی یخ، یه شهادتیه که حالا نرد بده یه 10,000 تومان ازش میگیرن، یه آقا میگه من کرای ماشین هم بخوام دادم برم بیام بیش از 10,000، حالا چیش میخوایی ثابت کنی؟ به خود مدعی میگه ول کن بابا، حالا برا 10,000 تومان باشه داد فریاد میکنه. لذا خود کتمان شهادت رو مطلقا نباید بگیم جزء گناه کبیر است، باید ببینیم مستلزم چیست، اون لازمه شو باید بار بکنیم، یا همین نقض عهد همینطور، کتمان شهادت همینطور. شهادت زور همینطور، اینا خودش مطلق نباید جز گناه کبیر محسوب بشه، باید لازمش رو بگیم. گاهی اینا لازمش یه چیز ساده ایست و مثلا نقض عهد میکنه، بعد هم از طرف میپرسه میگه نگران که نه، میگه نه من اینقدر کار داشتن میشستم مطالعه کردم مثلا شما هم نایمده. یکم قطیعت رحم. قطیعت رحم بعد این جزء گناهان کبیر است که سه تا آیه داریم که میفرماد لعنت خدا بر اینایی که ارتباطش با خش و قومش قطع کرده.
اکبر و کبار
حق قره
و صاحبه حق قره کوچه
حق قره
یعنی
شامل بحث اونم یکی دیگه هست منطقه این دیده نمیشه، اینا دیده نمیشه. ما میخوایم گناه کبیره یه عملی رو بگیم که زبانش یه حرف میزنه مثلا فحاش میکنه، دروغ میگه، غیبت میکنه، اما این که تو دلش مثلا این خیانتی که آقا فرمودن یا فرمایش خود شما حقیر میشه مارد گناه رو، این حقیر شمردن تا تو عمل دیده نشه تو دله. خدای متعال ممکنه مجازاتش بکنه، استحقاقو داره دا، اما اینو به عنوان کبایر الان حساب نمی کنیم تا بیا تو رفتار. مثل حسادته که میگه من شر حاسدن ازا حسده، ازا حسده یعنی وقتی که زهر حسادتو، وقتی حسادتش بیاد بیرون وقت باید ببینیم چه ظلمی کرد در حق او. وقتی حسود شد مثلا نفرین کرد در حق فلانی که یه نعمتی داره و نعمت ازش گرفته شد، اما یخ نه نفرین نکرده، یخ مثلا حسادتش باعث میشه که موقعیتی کسی ها مثلا شغلی داره، این حسوده میره اینا از این شغلش کشه که پشت سرش اونقدر حرف میزند که اینا محرومش بکنه. باید ببینیم چه گناهی تو عمل ایجاد میشه، اون گناهه گناهه، ولی خود حسادت که تو دله حجاب داره عقاب نداره. حالا یه بحثیست که حالا طوری هم نیست یه جمله بگم، این مسائل اخلاقی که حجاب داره برای قلب انسان اما عقاب نداره دو تا دلیل احتمالاً براش هست، اما یه سوال اول مطرحه و اونه که مسائل اخلاقی که بیشتر ما رو زمین میزنه تا مسائل عملی، چون مثلا همین حسادت وقتی تو دل یک کسیه 50 سال هم تو دلشه، این که بیشتر ضرر براش هست مثل یه میکروب سرطان است تو دلشه، اما عمل حسادت ممکنه 20 بار 30 بار این حسادت رو اعمال کرده باشه. خب اون 50 سال که خیلی بالاتره که، و قرآن و اهل بیت علیهم السلام میگن اون رو خدا عفو میکنه اون 50 سال، اما این 20-30 باری که حسادتشو آشکار کرد چوبش میزنه. چرا؟ در حالی که اون حجابش خب خیلی بیشتره، تیرگیش زیادتره، سقوطش بیشتره، ضرر بیشتر میزنه هم به خود شخص هم به جامعه. دو تا جواب داره، یکی این که اگه بخواد اون مسائل اخلاقی مورد عقاب واقع بشه همه گرفتار میشن، همه گرفتار میشن، چون همه مثلا بخل از صفاتی است که همه دارن، احضرت الانفس و شح این سریح های قرآن. خب اگه خدا بخواد به بخل انسان رو مجازات بکنه همه باید جهنمی بشن، خیلی سخت میشه. این یه دلیلش. در واقع به عبارت دیگه باید بگیم تکلیف ما لا یطاقه، داریم یه نمره این میذاریم برای قبولی که هیچ کس نمیاره، میگم کسانی از اینجا قبولن که نمره 20 بیارن، بعد هم میدونیم هیچ کس نمیاره. خب از اول نگو 20، او از نمره 14 به بالا همه قبوله. خدای متعال اگه میخواست بگید مسائل اخلاق رو مجازات میکنم همه گرفتار میشدن، این یه نکته است. نکته دوم اینه که ضرر شخصی و اجتماعی معمولا تو عمل هست. تو عملا وقتی که میاد و الهی که من حسودم نسبت به 10 نفر 50 نفر اما هیچی هم نمیگه، خب ضرر به او وارد نکردم، به خودم یه ضرر درونی دارم اما ضرر عملی باز به خودم هم وارد نکردم، چون نه فحش دادم، نه دروغ گفتم، نه رفتم پشت سرش غیبت کردم، پس ضرر شخصی نداشتم، ضرر اجتماعی هم نداشتم. اما اون ضرر درونیه که اسمشو میذاریم حجاب، این هست یعنی کسی که یه اخلاق بد داره قطعا خدا رو نمیبیند، حالا هرچی هم استدلال بکنه، دلیل خوب محکم، اما تو زندگیش میدید گناه میکنه، چشمش ناپاکه، زبونش ناپاکه، یه جایی که میرسه همین آقا رو منبر سخنرانی و همون برام گناه میکنه، این معلومه که این هنوز خدا رو نیافته. یافتن خیلی بحث مهمیه که
چه چی؟
اینا همش عملیه تمام. یعنی تو درون اگه کسی ارتداد رو کسی آشکار نکنه مشکل نداره. شرک مال اینه که تو عملش آشکار میشه، یعنی بهش میگن شهادت به وحدانیت بگو نمیگی. متوجه نکردید چی گفتن جمله آخر؟ همین بود دیگه، گفتم شهادت بگم به وحدانیت بده نمیدهد کسی که مشرکه، یعنی به زبان آشکار میشه میاد تو عمل. خب اینم دارم میگم، دو سه تا نکته دارم میگم، شما نکته اول گرفتید، خب نکته دو هم هست. علایال اگه کسی تو دلش اخلاق بدی داشته باشه این چیزی نیست. همچنین بعضی از مباحث اعتقادی که حالا آقا میفرمان یه سری مباحث سخته، اینا رو ما نمیتونیم براش گناه تصور بکنیم. خیلی مثلا بگیم که جبر و تفویض رو بگید اینم چی، 99% مردم نمیدونن، حالا بگم خدا هم که نمیدونه مؤاخذش میکنه، اینا رو نمیشه گفت. اما علایال گناه کبیره یه چیز واضحی است دیالا تو اینا که اشاره کردیم. حدیث حبس عمل بلاخره هرچی هست جز همین 4 تا هست. شما یه چیز پنجم میخواید بیان بکنید بیارید که جز این 4 تا نباشه، اینطوری بشینید. بعضی هم این کار کردن، نشستن فکر کردن مورد 5 و 6 این هم اضافه که، اما ظاهرا همین هست دیگه، چیز معطلی نباید خیلی بشین گناهی تو مصداقش.
رحمت
خدا چون تو بعضی از تعابیر بزرگترین گناه شما شده، اگه تو عملی چیز اظهاری نداشته باشه صرفا قلبی باشه بازم کنه که نداریم. آخه اینا نه، اینا مثل همون شرکه، شرک یأس، اینا تمام زندگی انسانو میگیره. مگه میشه کسی ترمز بگیره داره بگه ماشینش داره تون داره میره؟ خیلی نمیشه یه حرفی میزنید که مثل که ندیدید شما تو جامعه آدمی که مشرکه سا ببینید از صبح تا شبش فهم کنید با مؤمن. من یه بار میگفتم هیچی مشترک ندارید، شما دارید میگید تو عمل ظاهر نمیشه، من میگم تو تمام عمل ظاهر میشه. یه مثال بزنید که نباشه. کسی که مأیوسه نه نماز میخونه، نه روزه میگیره، نه خدمت میکنه، میگه من برای چی این کارو بکنم؟ تمام کارش که مأیوسه دیگه، هم تو ترمز گرفته سن نشسته، میگه من آب از سرم رد شد. اگه نمیشناسید بدون معرفی میکنم تا یکی سال چند سال میاد پیش من، هنوزم وسوسه پیدا کرده تو این کار و اصلا زندگیش نابود شد. از 30 سال پیش ساله که میاد از پیش من، هنوزم داره میاد نالانم بزرگ شده سا حالا میفرسن استرابش من دارم این است شما بتونید حلش بکنید. ما که بنده خدا خیلی قصه میخورم اینا که از زندگی اصلا ساقط میشن. یأس وقت جالبه تو این 30 ساله رفتش کتابای خونده که من اصلا خودم تو عمرم نخونم، رفته مطالبی رو دیده از بزرگان، همم راجع به همین بحث یأس و امید، صحبت های مراجع رو رفته نگاه کرده، صحبت های شهید دستگاهی رو دیده، صحبت رساله رو نمیدم، آیات قرآن و تفاسیرش رو. هفته گذشته یه نامه بر من داده بود، دم چند صفحه نوشت با دوره همون تکرار بحثای گذاشتم. یأس مگه میشه دست از نگذره تو زندگی؟ اصلا تمام زندگیش متلاشی شده، حتی سر کار نمیره، یعنی زندگی دنیایش هم به هم خورده، ازدواج نتونسته بکنه، شغل نداره. یأس اینه. شرک هم همینه، کسی که مشرکه از قضا خوردنش که بگیرید قضا خوردنش رو رعایت نمیکنه، چون خدا رو قبول نداره دیگه، هر جلوش بشه حرام حلال میخوره. از یه قضا خوردن فقط نمازش که نیست که، قضاش هم فرق میکنه، میره سر کار خیانت میکنه، تو همه چیزش همینه. یعنی وقتی موحد نیست تو همه چیزش ناپاکه، مثل رئیس جمهور آمریکا. وقتی کسی مشرکه کجاشو شما بهش اعتماد داری؟ مثلا یه حرف میزنه ممکنه راست بگه، میگید نه مگر که به نفعش باشه، این فقط نفعش رو نگاه میکنه، نه راستگویی رو ملتزم باشه. آدم مشرک اینه. و توحید تو تمام زندگی انسان آثارش آشکار میشه. وقتی خدا رو قبول داره تو حدود الهی، حلال و حرام، از نگاه کردنش، از رابطه با همسرش، با بچه‌هاش، تو همه چیم اعتقاد به توحید مثل اعتقاد به قیامت. اعتقاد به قیامت حالا یخته کمتر، اما اونم همینطور. کسی که معتقد به قیامت گناه نمیتونه بکنه، تمام زندگیش رو مرز عدالت میاد جلو.
گناه کبیره ای که بحث ماجرا مطرحه اونی هست که تو عمل و ظاهر پیدا باشه، تو باطن نماشه اشکال نداره.
بله اونو بحث قبلمون بود، حسن ظاهر فرمودن، منطقه گفتن حسن ظاهری که زن به عدالت پیدا بکنه ما اینو قبول نداشتیم. این بحث امروز هم که از شیخ اعظم نقل کردیم همین بود، گفتیم حسن ظاهری که زن قوی که بهش میگن وثوق، اطمینان بشه، نه وثوق 100%، وثوق عرفی که تو عرف دیگه اعتنا به احتمال خلافش نمی کنن، میگن به 90% که میرسد عرف دیگه میگه این آقا عادله، احتمال خلاف هم میده اما تسامح میکنه، همین کافیه دیگه، تا اینجا که میرسه دیگه میگه، اینو میگیم زن قوی. مسئله 14، اگر 2 نفر شهادت دادن به عدالت یه شخصی ثابت میشد عدالت او، فقط شرطش اینه که معارض نداشته باشه. اگه 2 تا دیگه یا حتی 1 دیگه شهادت داد که این آقا عادل نیست، هیچی، این تعارض و تساقط. این فرمایش سید هست. فرمایششون حداقل دو تا ایراد دارد این کلامش. ایراد اول اینه که برای اثبات عدالت ما عدلن نمیخوام شهادت بدیم، عدل واحد هم نمیخوایم، بلکه وثوق به گفتار میخوایم. همین کافی. فرض کنید یک کسی میاد که ما یقین داریم عادل نیست، مثلا نماز نمیخونه، اما تو گفتارش هم که حرف راست میزنه، یعنی عدل واحد نیست اما موثقه تو صحبت. این آقا میگه من این امام جماعت ها عادلش میدونم، بررسی کردم، همین کافی. و ما اصلا تو عدلین یه بحث خیلی مفصلی است. الان اینجا بار چندم استوره باز داریم باش برخورد میکنیم که میگن برای اثبات یک موضوعی مثل عدالت این آقا عدلین میخواییم، میگیم نه. عدل واحد میخواییم، یا عادل بیاد، میگیم نه، وثوق کافی. یه کسی است نعوذ بالله خانمش فرض کنید نماز نمیخونه، روزه نمیگه، اما تو گفتارش موثقه، به شوهرش میگه اینجا خون افتاد من دیدم نجس. حالا بگم که کافی نیست، باید دو نفر عادل بیان شهادت بدن. ما قطعا نمیخوایم، اینا یه چیز واضحه هست، شک هم توش نداریم، اما بحثم خیلی کردن بزرگان، معطلش هم ما نمیشیم. روایت مسعدت ابن صدقه مبنای این بحثه، تو اصول روش بحث میشه و تو فقه هم مرتب این روایت مسعده رو به رخ میکشن. بری روایت رو ببینید، من دیگه معطل اون روایت هم نمیخوام بشیم. روایت توضیح داره، جواب داره، خیلی حرف زدن. ما دلیل ما اصلا روایت نیست. یا بعض اومدن آیه نبع رو مطرح کرد، ما اصلا آیه نبع رو نمیخوایم مطرح بکنیم. ما دلیل ما برای اینکه میگیم موثق کافیه سیره هست. سیره قوی ترین دلیله، دلالتش محکمتر از هر آیه و حدیثی است. آیات اگه متشابه است و دیدید آیه نبع رو ده ها اشکال به دلالتش گرفتن، اونقدر حرف میزنن، گاهی یک ماه راجبه آیه نبع حرف زده میشه، راجبه آیه نفر حرف زده میشه، راجبه آیه فسأل و ذکر. ای میخوان بگن این آیات خبر واحد و حجت میدونه، بعد ایراد میگیرن، ایراد یک دو سه ده تا ایراد میگیرن، در حالی که ما اصلا نیاز نداشتیم به این چیه. ما سیره قبل از اسلام این بوده، همه مردم تو زندگیشون به خبر موثق عمل میکردن، پیغمبرم که آمدن روش جدیدی برای مردم نیاوردن، میگن ایها الناس دیگه به سیره عمل نکنید، از این به بعد حتما باید عدل واحد یا عدلین شهادت بده تو خونه هاتون دیگه بدین کار. اون نیست همچین چیزی. حتی بعد از نزول آیه نبع و نفر اینا بازم مردم به سیرشون عمل میکردن. این معنیش این است که این ایرادایی که شیخ اعظم و دیگران آخوند خراسانی به آیه نبع گرفتن، این ایرادایی نیست که در زمان صدر اسلام اصحاب پیغمبر وقتی آیه اومده باشه حتی اشکال به ذهنشون خطور کرده باشه. این اشکال است که به ذهن مراجع ما، بزرگان ما رسیده و طور نیست اشکال مطرح بشه. اما انتظارم اینه که بعد که تمام میشه بگن اصلا ما نیاز به اینا نداریم. اگه واقعا آیه نبع میگه عدل واحد لازمه یا عدلین، اولین حرف اینه که باید اصحاب پیامبر همین معنی از آیه فهمیده باشن، از سیرشون رو عوض کنه، بگن از حالا که مسلمان شدیم باید یه روش جدیدی عمل بکنیم، مسلمان ها با غیر مسلمان اصلا فرق بکنه، در که اینطور نیست. مسلمان باز تو زندگیشون به همون موثق عمل میکردن، 260 سال هم با اهل بیت علیه السلام سر کار داشتن. یه جا نداریم که امام صادق به خصوص علیه السلام به مردم گفتن دیگه عمل نکنید، سیرتون عوض کنید. یه چیز خیلی واضحی است. اما چیزایی خیلی واضح وقتی یه چند تا اشکال گرفته میشه دل انسان رنجیده میشه، مثل که فی نفس شیعان میشه، میگم نکنه درست باشه، یه بررسی بکنی بینی چی. اینا مثل فرض کنید بحث معاملات، اون معاملات قبل از اسلام بود دیگه، وقتی اسلام اومد که جلو معاملات رو نگرف که، هم معاملات بودم انجام میگرف. لذا میگه معاملات از نظر شرعی امضایی است. فرموده است که تجارتن انترازن بینکن، لازم نیست یکی که معاملات رو امضا بکنه بگن این معامله صحیح است، این معامله صحیح است. نیازی هر معاملی که قبل اسلام بوده تمام درسته، اخراجش دلیل میخواد. اخراجش مثلا معامله ربوی قبل از اسلام بود، اسلام که اومد هم یه دونه رو جلوشو گیره، گفت ربا حرام است، فاذنوا بحرب من الله و رسول. خیلی با شدت هم اینو بدونید هر جا جلو سیره رو میخواد بگیره باید داد بزنه، تهدید بکنه، آتش رو تو سرتون میزنم چه میکنم. اما اینکه خوب از این کار رو نکنید اینطوری نیست، چون سیره مثل یه روده در خیلی پر آبیست که دارد میره، یه مرتبه میخواد برش گردنن که نمیشه، باید خیلی زور جلوش بذارن، یه سد قوی باید جلوش باشه تا جلو این آبا بگیره. و این یه چیز خیلی به درد بخوریست تو اصول بیشتر، حالا اینجا تو فقه هم همینه. لذا این که ایشون فرمودن امام جماعت باید دوتا شاهد عادل بیان شاهد دادن، این قطعا این نیست، این اولین ایراد منه. اما ایراد دوم یه تناقض تو عبارت ایشونه، میگن اگه دوتا شاهد گفتن این آقا عادله، بعد یه شاهد عادل میده گفت نه عادل نیست، فرمودن این یه دونه یه این دوتا رو خراب میکنه. خب به سید میگه می یه دونه که حجت نیست که، شما گفتید برای اثباتش دوتا میخوای، اگه یه دونه عدل واحد اثبات میکنه موضوع رو، بله این درسته، بگید یه شاهد عادل اگه گفت یکم مقابلش این نقض همه، اما برای اثباتش میگن دوتا، برای نقضش میگن یکی کافیه. خب نقضم برای اثبات یه موضوعه، نقض میخواد چی بگه؟ میخواد بگه این آقا فاسق است. خب نفر اول که میگه فاسقه که قولش حجت نیست طبق نظر سید، باید شاهد دوم بیاد بگه. اینم یه تناقض تو عبارتشون. البته من میدونم چی بوده تو ذهن مبارکشون، یا تو ذهن شما هم میاد، بذارید منم بگم پیش و پیش. قفوری بایی خیز میگرن یه چی بگن، بالاخره تو هم نیست ما گوش میکنه. عرض شود که این چیزی که ایشون میخوان بگن تو ذهن مبارکشون است، بخوایم دفاع بکنیم از صاحب عروه، میگن این دوتا شاهدی که شهادت میده و اثبات میکنه هر کدوم 50% اثبات میکنه، یه 50%، بعد یه 50% دو هم زمین میشه، پس کل واحد از اینا راستی 50% کارایی داره نه 100%. بعد یه شاهد عادل مخالفت که میکنه میاد 100 تا رو میکنه داشت 50 تا، یعنی دو تا گفتن عادل یکی گفت فاسق، وقتی میگن این یکی چیکار میکنه 100 تا رو میکنه داشت 50 تا، لذا از عدالت میفته. اینم دفاعی که بخوام از ایشون بکنه. اما ایراد من جواب داده نشد، ایراد من اینه برای اثبات موضوع عدل واحد کافیست یا کافی نیست. سید یه موضوع رو که عدالتت میگن کافی نیست باید دوتا باشن، برای فسق میگن یکی کافیه. نه نمیشه، اگه کسی میگه عدل این باید هر دوشو بگه عدل این. مثلا برای مجتهد همینه مرجع تقلید، میگن اعلم رو دو نفر خبره بگوین که فلانی اعلم است، به شرطی که دو نفر دیگه نگن دیگری اعلمه. ببینید مقابلش هم میگن دوتا، دو به دو. اما اگه دوتا گفتن فلانی اعلمه، مقابلش یکی گفت یکی دیگه اعلمه، اون یکی فایده نداره، همون دوتا یه حجت است برای شما. سید
شهادت عبد واحد موجب اثبات کنه فسق، یعنی اثبات کنه نقل میکنه از اون شهادت اون دو نفر رو
بله
اثبات عدم عدالت
کنه میدونه همه میگن ایران هست تو عبارتشون تو عبارت تو متن چی نگاه کنید وجود نداره بله تو چرا همینه لازمش همینه نقض عدالت یعنی فسق دیگه معنیش همین یعنی اون آقا میگه من شنیدم این آقا غیبت کرد یه همون چیزی که تو علم رجالم از این بحث شده دیگه شما خوندید علم رجالم اونجا همینه میگه میگه معدل و جاره اگه با هم تعارض کرد جاره قولش مقدمه چون جاره میگه من دیدم فسق این راوی رو اون یکی میگه من ندیدم عادل و میگه اصلا قابل جمعه حالا اونجا حرف دیگه میزنن اما اینجا اینه پس شاید این بحثم ازش رد بشیم مسئله 15 هم بذارید چون مسئله 15 هم ادامه همین 14 است پس شاید که توی این مسئله 15 کلن یه چیز میخوان بگن و اونه که اگه شخص اطمینان پیدا کرد به عدالت یک کسی دیگه میتونه پشت سرش وایسته نماز بخونه اطمینان حجته بعد میگن اطمینان از هر راهی که به دست بیاد به شرطی که آدمای عوام و ناس نباشن حالا اطمینان از کجا به دست میاد مثلا میگن یه 10 نفر که ما نمیدونیم عادلن یا نه شهادت میدن که این امام جهاد عادله اگه 2 تا اینا رو میدونستیم عادلن و 2 تا این شاهدا کافی بود یعنی اون بحث قبلمون بود اما الان مشکل نه که این 10 تا هیچ کدوم ما نمیدونیم که عادله یا نه خب وقتی نمیدونیم شهادشون به درد نمیخوره اما گاهی از 10 تا برای ما اطمینان حاصل میشه وقتی 7 تا 8 تا 9 تا 10 تا اومدن گفتن ما یه اطمینانی پیدا میکنیم اطمینان ما حجته ولی قول اونا حجت نباشه حالا من مثالشو میارم بالاتر 10 تا بچه بیان یه خبری به ما بدن خب بچه یه نابالغ قولش ممکنه بگید حجت نیست اما وقتی 10 تا شدن ولو نمیشناسیم من 10 تا اما همشون میگن اینجا یه قطره خون افتاد مثلا ما دیدیم چی شد خب انسان یه اطمینانی پیدا میکنه یا مثلا از شهادت عدل واحد ایشون میگن اگه اطمینان حاصل شد یه همونی که ما قبول نداریم اینا هست عدل واحد که گفتیم قطعا خودش حجته ولو اطمینان هم حاصل نشه و تو گفتیم موثق یه درجه بیا پایین‌تر از عدل یه آدمیست اهل گناه کبیره است اما موثقه تو گفتاره این هم گفتیم قولش حجته اما ایشون چون نمیپذیرن این رو میگن عدل واحد قولش حجت نیست اما اگه وقتی شهادت داد و شما یه شنونده اطمینان پیدا کرده اطمینان شما براتون حجت در واقع شهادت اون میشه طریق برای اثبات سوم این که 2 تا عادل اقتدا کرده باشن اون 2 تا عادل رو میدونید میشناسید اقتدا کردن این هم کافی است این میشه شهادت عملی یا یه جماعت مجهول رفتید یه جای مشهد مثلا نمیشناسید 2 تا عادل تو بینشون نمیشه اما جماعت زیادی هن که اینا کافیه دیگه جمعیت زیاد فقط ایشون آخر کار میگن که کسانی نباشن که از جهال باشن معمومین یا کسانی که زود اطمینان پیدا میکنن و میگن دیگه وای میسیم پای سرش اقتدا میکنیم غالب مردم این طوری هم میگن از اینا نه بلکه از کسانی باشن که قیافه هاشونه که میدید اهل خبره و بصیرتن متدینن از این پیر مردایی جا افتاده نورانی مشخصه که همه جا برو هم نیستن بعضی این طوری هن. انتخاب میکنن بعضی جماعت ها رو شما وقتی اینا رو میبینید اطمینان پیدا میکنید که این عادل هست این تا اینجا بحث ما خیلی بحث مهمی هم هست این بحث من تو سریع ازش رد شدم اما بحثای خیلی کاربرد عملی داره مجددا توصیه میکنم به ندرت دیده میشه بعضی طلبه های که خیلی وسواس پیدا میکنن تو بحث عدالت و خودشون محروم میکنن اینو باید مواظب باشیم اینطور نباشه همین که ظاهر افراد رعایت میکنه، همین کافیه. ما تو عدالت میخواستیم پشت سر فاسق علنی نیستیم اقتدا بکنیم، یه بنده علنی صاف و صاف مثلا دروغ میگه، غیبت میگه، اصلا هیچ انگیزهی برای مراقبت از خود نداره، اینا نه. اما ای کسی ظاهرش رعایت میکنه کافیه.
خیلی وقتی مثلا شنیده میشه مرتبه تا میگه مثلا فلانی عدالت داره نداره، میگه چی داره؟ یعنی هیچ کدوم اینا امام جماعت مثلا یه فرض
کنید، بله اینا زیاد رویه دیگه، کی داره و کی نداره. اون میخواد رو واقع بره جلو، میگه در واقع کی عادله. ما اصلا عادل اینجا نمیخواهیم، بلکه ظهور در عدالت. و ظهور میشه اون چیزی که با چشم دیده میشه. و دیروز از که امگاهی میشه یه عمل رو از یه کسی میبینید، یه عمل مستحبی میبینید، مقیده که مثلا یه عمل مستحبی رو انجام بده، از همین یه عمل مستحبی شما اطمینان پیدا میکنید به عدالت، همین کافیه. خب باید یه چیز دیگه هم ببینید. یالا و خود من یه کاری گاهی میکنم و اون اینه، یه جایی که میریم، حالا اینطور میگم، میریم یه جایی که ممکنه هیچ کس ما رو نشناسه، حالا میخوام پشت سر ما هم اقتدا بکنم، وای مثلا دو تا مسئله براشون میگن، دو سه دقیقه مسئله میگن، اونا خیال میکنن من دارم احکام براشون میگن، اما در واقع دارم یه اطمینانی از خودم به اونها منتقل میکنم که نمازشون درست باشه. گاهی انسان باید مسئله شرعی اینجا که میگه این فواید رو داره که یه همچین کارایی رو انجام بده. نه چیکار داره گناه نمیخواد بکنه. و صلی الله علی محمد و علی